سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا و احذركم الدنيا فانها منزل قلعت منزل ناپایداری منزل عدم ماندن. کسی وطن اختیار نکنه دنیا رو، برنامه ریزی وطن رو دنیا بکنه. و لیست به دار نجعتن انقدر ننال از این دنیا، متفره برش دیگران را اذیت کن. دنیا محل آسودگی نیست، دنبال آسودگی از دنیا نباش. قد تزینت به غرورها، خودشو آراسته به چیزهای فریبنده و قررت به زینتها. داروها هانت علا ربها، تو چشم خدا خاره، پسته، دنبال چی هستی؟ فخلت حلالها به حرامها، اینم نشانه هاشه، حلال و حرام درش قرقاتیه. خیرها به شرها، حیاتها به موتها، و حلوها به مرها، شیرینی ها و تلخی هاشه. لم یصف الله تعالی لأولیائه، اگر دنیا به رود نظر نمی کنه خدا بهت عنایت کرده، عنایت خدا بدان. لم یصف الله تعالی لأولیائه، خدا انتخاب نکرده، بر نگذیده دنیا رو. اگر این دنیا خوب بود، افن لکه یا دنیا که از وجود مقدس و ملکوتیش صادر نمی شد، به امیر المؤمنین وفا می کرد، به صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها وفا می کرد. لم یزن به اعلا اعدائه، در مقابلش این دنیا رو باز گذاشته، هیچ بخل نبرزیده واسه دشمناش. خیرها زهید، خیرش کمه، شرها عتید، آماده است. یه لحظه غفلت کنی قشنگ نیشت خواهد زد. بحث در مورد حدیث رفع بود. قبل از اینکه این رو عرض کنم، یه نکته رو راجع به بحث قبلی عرض کنم. اولا دو تا آدرس، چون دیرون نقل قول کردم آدرساش مون، یکی تهذیب امام جلد 3 صفحه 15 مصباح الاصول جلد 2 285، چون نقل قول کردیم آدرس. یه سوالی که آخر بحث قبل باید بنویسید این استش که استدلال به آیه شریفه در مقابل استدلال اخباریون چه جایگاهی دارد. حالا ما که هنوز استدلال اخباریون رو نخوندیم، ولی وقتی خوندیم شما باید برگردید به این آیه. قد که ما وقتی این کارا رو نمی کنیم، ولی شما باید برگردید ببینید اون استدلالاتی که اونها می کنن، این نحوه استدلال به این آیه در مقابل استدلال اونها جایگاش چیه، میتونه اثبات براءت بکنه یا نمیتونه بکنه. بحث در حدیث رفع بود که عرض کردیم این حدیث از مهمترین ادله است. لذا موضوع براءت رو گفتن ما لا یعلمون، چون اون فقره‌ای که در این حدیث شریف بهش تمسک شده فقره ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانند یعنی براشون مجهوله. رفع چشم، رفع عن امتی تسعتون، از امت من 9 چیز برداشته شده، خطا، نسیان، ما اکرهو علی و ما لا یعلمون، برداشته شده ما لا یعلمون. حالا چیش برداشته شده؟ خب همین بحث دیگه، که بیاد اصولی بتوانه اثبات کنه تعذیب مؤاخذه ما لا یعلمون برداشته شده، بعد بشود مثبت برای براءت شرعیه. حالا اینو باید اثبات کنه. ما لا یتیقون مستر رو الی و الحسد و تیاره. در مورد تیاره که عرض کردیم از تشعم و به تیره، چون عرب کثیرن به خدمت شما عرض شود پرندگان فال بد میزد. تو مغنی هم تو اون شعر ملاحظه فرمودید که اگر مثلا ایستاده بود از بالا سرش از سمت چپ میومد میگفت امروز دیگه وضعیت خرابه، دقیق که کار به سامان نیست، نتیجه نمیده و چیزایی که بلخص قرا کلا که الان همین هنوز در فارسی ما چی هست آقا؟ در همین بین ما فارسا هست، میبینید کلاخ که میاد بالا سر میگه امروز یه اتفاقی میفته، دقت کردید؟ تیاره بعدها معنا منقول شد، گسترش پیدا کرد، در مطلق فعل بد زدن تیاره بکاره. اگر میخواد راجع به تیاره یه مقدار مطالعه کنید میتونید نمونه رو جلد 12 صفحه 52 و نمونه جلد 6 316 ببینید. حضرت آیت الله عظما دام ظله اونجا متناسب با دعای شریفه راجع به تیاره بحث کرده. یکی از آثار مخرب تیاره فال بد زدن که نه شدیم ما ازش، اکردید؟ این هستش که آثار روانی داره، روان رو خراب میکنه. به بنده خدا میگه اینجوری شد امروز دیگه تا آخر تو دچار مشکلی، کارت انجام نمیشه. این تا اون موقعی که از اون موقعی که این حرف رو میشنوه تا اون موقعی که بره سراغ این کار، این کار رو انجام بده به تمام برساند، همه ذهنش بنده خدا مشغوله، اثرات روانی بدی دارن. چه نسبت به خود، به طوری که حضرت آیت الله عظما روایتی رو نقل میکنن که طبق یک روایتی اتیارتو شعر کن، به این حد فال بد زدن شرک است. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ينطق بشفتن یا ما لم ينطق، که گفتیم بر اساس دو معنا میتونه معلوم یا مجهول خونده بشه. ما نباید راجع به این بقیه فقرا بحث کنیم تو این کلاس، بلخص تو الموجز، ولی چون ایشان دام ظله العالی صفحه بعد خط 1 2 3 4 اونجا نوشتن الکفر فی الوسوسه و الکفر فی الوسوسه، مجبورم یه مقدار به خاطر اون عبارت ایشون راجع به این بحث بکنم، وگرنه ما اصلا با این فقره کار نداریم تو این کلاس، مخصوصا الموجز دیگه. دیروز عرض شد که بنابر خصال توحید و خدمت شما عرشم من لا یحزر و وسائل و شیعه این هست از تفکر و فلوسوسه، ولی بنابر نسخه کافی رضوان الله تعالی علیه این هست الوسوسه تو فت تفکر. بعد عرض کردیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هر دوتا رو میارن در فرائد، میفرمان نسخه کافی انسب است، گرچه معنای هر دو یکیست، معنا فیه ما واحد، ولی نسخه کافی انسبه. البته اونجا محشین به شیخ انصاری بعضیا تازوندن که نه بابا معنا هم متفاوته، از تفکر و فلوسوسه فلخلق معناش با الوسوسه و تفکر فی الخلق متفاوته، ولی شیخ انصاری میفرماید نه معنا واحده، گرچه در این معنای واحد نسخه الوسوسه فی تفکر یک نسخه کافی، بیان کافی، میفرماد خدمت شما عرض شود که انسب. من دو تا معنا رو در این کلاس عرض میکنم، معانی متعددی گفتن، وقت به این کارها واسه این کلاس نداره. اون معنایی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به عنوان معنای واحد میگه اینجور گفتن کما قیل، این استش که اون معنای واحد لابد دیشب بعضیا رجوع کردن. والمرادو کما قیل وسوسه الشیطان للانسان عند التفکر فی امر الخلقه، یعنی این خلق به معنای مصدریه، خلق یعنی خلقه، و معناش اینه اون وسوسه هایی که انسان دوچارش میشه عند التفکر در امر خلقه، تا میاد در امر خلقت تفکر بکنه شیطان میاد جلو میگه خب به نظر تو این خلقت اگر مخلوقه خالقش کیه، میکشونه به بالا چون باید منشأ رو بزنه، فکر کردی باید توحید رو که اصل اساسیه بزنه، خب خالقش کیه؟ بعد از اینکه میگه خالقش کیه، سوالات مربوط به ذات و کنه واجب الوجود رو مثلا این حقیقتش چیه؟ اکی بوده؟ همین سوالاتی که هنوز متدینین میکنن، دقت کردی من تو همین ایام تعطیلی جایی بودم متدینین هنوز میپرسیدن سوالات مربوط به ذات و کون، یعنی افراد متدین هنوز مشکل دارن تو مسئله توحید که این کیه؟ جاش کجاست؟ حد و حدودش چقدره؟ او رو کی آفریده؟ این دنیا چجوری بوده؟ او بوده و بقیه نبودن؟ میکشونه تا اون که یواش یواش برسوند به این که بابا خالق کو؟ این عالم صدفه است، یا همون که قالبه ای بس. اون وقت طبق این بیان این وسوسه سر از کفر در میاره، چون آخر به این نتیجه میرسه که خالق کو؟ پس اینی که ایشون اون صفحه میفرماد الکفل وسوسه طبق این معناست، طبق این معناست که آخر بکشونه. ولی یه معنای دیگه یه درس کردن، گفتن خلق به معنای مخلوقه، اسم مفعولی، نه به معنای مصدری. خلق به معنای مخلوقی، اتفاقا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اینم نقل میکنه، قد کردید اینم نقل میکنه، خلق به معنای مخلوق. اون وقت معنا چی میشه؟ از تفکر و فل وسوست فل خلق به این معناست که وسوسه فل خلق، شما در خلق دوچار وسوسه بشی، اون وقت بشینی بهش فکر کنی، این هستش که در مورد امور مردم دوچار سوء ظن بشی. هیچ کدوم اینا عادل نیست. نماز فرادا، ولو رفتی تو حرم مقدس، آیت الله عظمی که باشه، اینا هیچ کدومش، اون که سیاسیه، اون یکی که فلانه، بد کردی، انگ سیاسی هم که دیگه شده انگ هر محفلی، متاسفانه، بد کردی، متاسفانه، یکی یکی همه اینا رو از تیغ بگذرونی، سوء زن، دوچار سوء زن بشی، اون وقت بشه وسوسه در خلق. معانی متعددی گفتن، ما به این دو معنا اکتفا میکنیم. این معنای دوم رو مرحوم استاد جناب آقای قفاری رضوان الله تعالی علیه که میدونید ایشون در حدیث خیلی کار کرد، عمده کتب حدیثی ما هم تصحیح و تعلیق داره، ایشون در حاشیه بر من لا یضر الفقیه همین رو نقل میکنه که منظور این است که در امور مردم دوچار چی بشیم؟ آقا دوچار سوء زن بشیم. معانی دیگه گفتن به این مقدار کفایت میکنه. منتها رفقا باید بعدش دیگه اینا کار این کلاس نیست، تأمل کنید اون مالم ینطق به شفته با کدوم معنا سازگاری داره. اگر جمع بشود اون وقت این مالم ینطق به شفته، این قید اخیره یا قید ستای اخیره، کما قال بهی بس، اینا دیگه مفردات حدیث حدیث فهمیست، اجازه بدید که ما همه اینا رو دیدیم، همه اینا رو مسلطیم، ولی اجازه بدید دیگه تو این کلاس بیشتر از این وارد نشیم. آیه صلواتی بفرمایید. معنای کنایی مگه غیر معنای ظاهره؟ ما دنبال ظهوراتی.
چرا گفتیم این معنای کنایی رو داره؟ یه علتی باشه. اون علتی که واسه اینکه گفتیم این مراد استعمالیش نیست، مراد جنسش معنای کنایش یه چیز دیگه، این بود که گفتیم در واقع مصادر علل مطلوب گفتیم اگه این معنای مراد استعمالیش مراد باشه این درست نیست. چرا چون میشه عذاب
نه ما نوشتیم پای تخته، از مرحوم امام نوشتیم، از آقای خویی نوشتیم که دلیل فهم این معنای کنایی ارتکاز است، فهم عرفی است، تناسب حکم و موضوع کجا مصادره به مطلوب کردیم.
بله
خب باشه چه اشکال داره حالا این چیزی که در ارتکاز شر ذکر کرده باشه چیزی که شما که تو عوامر که عوامر ارشادی رو داشتید خوندید که همون چیزی که عقل حاکم است تو همین بدایت المعارف خوندید، دقت کردید مباحثش رو تو همین عوامر ارشادی خوندید، اون چیزی که عقل حاکم مستقل بهش اطیع الله اثبات کردید اول بدایت المعارف عقلا شکر منعم واجبه، ولی بازم فرمود اطیع الله مشکل داره؟ اون که دیگه ارشادی بود، ارشادیش مشکل نداره، فضلا به این که اصلا عقل مثلا به چیزی حاکم نباشد شارع مقدس بیاد خدمت شما هست شما فهم عرفی رو برکرد. ضمن این که اگرم عرف میفهمد یک ارتباطی بین ما کنا معذبین، ما رویمون این نیست، سنتمون این شکل نیست، شأن ما اینجوری نیست، شأن ما خدا. معانی که در مورد ما کنا وجوهی که دیروز عرض کردم مطرحه که معرکت الآراءه، آیا این منسلخ از زمان کما قیله به آیت الله آزمای خویی ما خدشه کردیم قدیه بر جای خودش به بیان آقای خویی، یا اونجوری که امام میفرماد که به اونم خدشه کردیم این زمان مازیست نسبت به قیامت سنجیده شده، یا اونجوری که آغازی ها میفرماد همه اقوال رو دیدیم سر جای خودش مطرح کردیم مباحثش هم گفتیم سر جای خودش، ولی دیگه تو این کلاس مثلا این یه تناسبی بین ما کنا معذبینه با حتی نب اثر رسولم. من اگر بخوام ذهن شما رو مشوش کنم خوب بلدم، دقت کردید، ولی دلیلی نداره. اصلا رابطه ما کنا معذبین با نب اثر یعنی چی؟ یه فعل ماضی با یه فعل مضارع. این آیه خیلی دقیقه ولی قرار نبود تو این کلام. اون فهم عرفی بر اساس این که ما کنا معذبین، رویه ما، سنت ما، شأن ما عذاب کردن نیست، تا اینکه رسول بفرستیم. رسول بفرستیم یعنی شخص ظاهری بفرستیم، یعنی که یا نه و شما یه دلیلی آورده باشیم، ولی اون دلیل مثلا حاصل از عقل باشد که اون بیان رو ما تلقی به قبول کردیم در میان اقوام، حتی حکم عقلی هم به عنوان دلیل، ولو اینکه رسول ظاهری باشد و رسول باطنی باشد. یعنی این تناسب حکم و موضوع که امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن بسیار مطلب متین و درستی، سبب ارتکاز همانند. فلذا معنای کنایه میشه معنای ظهوری، ما اصالت و ظهوری هستیم بهش استناد. تقریر الاستدلال یتوقف علی ذکر امرین. یک، ایشان دام از ذله العالی میفرمان این فقره ما لا یعلمون که فقره محل بحث ما بود اولش با مای موصوله شروع میشه و شما خوندید الحمدلله مای موصوله از ادات عموم است، پس هم شامل شبهه حکمیه میشه اونجایی که نمیدانید آیا شرب توتون حرام است یا مباح است، حرام است یا مکروه است، مالا یعلمون شامل میشه. رفع هم شامل شبهه موضوعیه میشه، مایه مردد بین خمر و خل. نمیدانی شامل اینم میشه. نتیجه این که حضرت آیت الله عظما دامت ظله به تبع شیخ انصاری و به تبع مرحوم صاحب کفایه خلافاً لبعضی از اعاظم رضوان الله تعالی علیه اجمعین قائلن که این روایت هم به درد شبهه حکمیه میخوره هم شبهه موضوعیه. فلذا اون قسم چهارمی که دیروز داشتیم شبهه موضوعیه، این روایت رو میتونید اونجا هم استفاده کنید. گرچه خود ایشان متاسفانه وقتی میرسیم به شبهه موضوعیه از این غفلت کردن. جا داشت ایشون که اینجا میفرماد ماما موصول است ادات عمومه در شبهه موضوعی هم پس این حدیث به درد میخوره، اونجا بگن یکی از بهترین ادله بر براءت در شبهه موضوعی تحریمی همین حدیث رفع است. دقت کن هر دوتا رو میگیره به درد هر دو جا میخورد. خلافاً لبعضی که به دلائلی گفتن فقط مخصوص شبهه حکم و خلافاً لبعض آخر که گفتن فقط مخصوص شبهه موضوعی است. ایشان به تبع علمین رضوان الله تعالی علیه ما قائل است که چیا و هر دوتا رو خواهد گرفت. تقریر الاستدلال یتوقف على ذکر امرین الاول و ان یا ان بهتره ان لفظت ما فی قوله ما لا یعلمون موصولتون تعمل حکم و الموضوع المجهولن لوضوح انه اذا جهل المکلف و به حکم تدخین شبه حکمیه او جهل به کون المای الفلانی خلن او خمرا صدق علا کل من هما انه من مالای علمون. صادقه به هر دوتاش میگه من مالای علمون هست. فیکون الحدیث آم من حجتن که شبهت الحکمیته و الموضوعیت معن که جا داشت ایشون تو موضوعیه این حدیث رفع رو ذکر بفرمون، ولی بعدا خواهیم دید که جنیکایی رو نمی کنه. از ثانی مربوط است به اون چه که قبلا نسبت به این حدیث شریف دیدیم و این ثانی مقدمه است بر استدلال. دیروز عرض کردم به رفقا، عرض کردم ذهن شریفتون میاد که این روایت شریف رو قبلا هم یه جا دیده بودیم. کجا دیده بودیم؟ چی؟ نه یعنی یک کدوم بیشب نرفتید ببینید کجا دیده بودیم؟ دلالت اقتضا. آفرین، تو دلالت اقتضا این روایت رو داشتید احسن آی کریمی و همونجا کنارش نوشتید، در همین کلاس عرض شد، همین صفحه اوورده شد و خونده شد و کنارش نوشتید انشالله تعالی صفحه 182-183 خواهد آمد. چاره‌ای برای اجتهاد نیست جز این که صفحه‌ای درس نخوانیم، روزی مباحثه نکنیم، بلکه مرتب از اول تا آخر را دوره کنیم. لا بد منه. دقت کردید؟ بله اونجا خوندی، اونجا تو مدلول علی به دلالت الاقتضا همین رو ایشون مثال آورد. فرمود دلالت اقتضا اونجایی است که صدق کلام یا صحت کلام متوقف است بر این مدلول شرعا و عقلا. رفع عن امتی تسعه خطا نسیان. ما که به وجدان داریم میبینیم که این امت روزی نیست که خطا نکنه، برداشته شده خطا. اون که کاذبه که العیاذ بالله باید بگیم نبی اکرم امام صادق علیه السلام کاذب گفتن، کذب گفتن. نسیان نداره اینا که هر روز که حسد نداره، تیاره نداره، فال بد نداره، رفع برداشته شده. اونجا فرمود این مدلولون علیه به دلالت الاقتضا داره. همون بحث همین افسانیه. دقت کردید؟ افسانیه. افسانیه میخواییم جواب این اشکار رو بدیم که اینکه یه کسی نگه اصلا این روایت مدلولش خرابه، شما نمیتونید بهش تمسک کنید به خاطر اینکه میگه رفع عن امتی تسعه و حالان که هر نه چیز در امت نه تنها دیده می شود که به کثرت دیده می شود. خب این کاذبه، فلذا این روایت دلالتش به درد نمی خوره. ایشان دامز العالی همون بیانی که اونجا داشتن اینجا به یه بیان دیگه همون جواب رو مطرح می کنن. فلذا لطف کنید این دو سفر رو به هم آدرس بدید. رفقا خوب گوش کنید، آیون این ثانی که ایشون میفرماد به دو نحو بیان کردن. یه عده از آقایون اومدن گفتن مدلول علیه به دلالت اقتضا ما رو به این سمت میبره که قائل بشیم به مجاز در هر که در بلاغت خوندید، در بحث ایجاز و اتنا، در بحث مجاز اینو نداشتید، در ایجاز و اتناب فرمود متول مختصر جوابه. ایجاز در بحث ایجاز، مجاز در حفظ. گفتن رفع ان امتی تسعتون، این که از امت من نه چیز برداشته شده، نه این که خود خطر، این مجاز در حفظ دارد، یه چیز خطر مضاف هست شده، اینا قائلن به تقدیر مجاز در هست. حضرت آیت الله عظمای سبحانی دام از ذله العالی هم در محسوب هم در ارشاد هم در مبسوط مصحح و غیر مصحح، یعنی مبناشون این بود از اول که خیر ما از راه مجاز در هست پیش نمیریم، از راه تقدیر که شیخ انصاری پیش رفته پیش نمیریم. قد کردید این با بلاغت حدیث ناسازگاره. قد کردید ایشون فرموده رفت واقعا نسبت داده شده از به خود این نه مورد. اونا گفتن نه، نسبت داده نشده به خود، نسبت داده شده به مضافی، مجاز در حد داری که حالا اون مضاف چیه بحث میکنیم، چون که حالا اون صفحه بحث کرده بود، چیز جدیدی نیست. ایشون قائل است نه، بلاغت آیه شریفه اقتضا دارد که بله بگیم پیغمبر فرمود، نبی اکرم ارواح الله الفدا فرمود رفع امتی خطأ. با چه بیانی؟ با این بیان. دقت کردید؟ با این بیان میفرمایند رفع دو قسمت، تکوینی تشریعی. اون چه که من دارم تو این کلاس عرض می کنم مطابق محصول است، ارشاد است، مبسوط. من هرچی تو این کلاس گفتم اگر یه وقتی به کسی دیگه بزرگواری فاضلی عالمی انتقال دادید گفت اینو از کجا در آورده، از خودش در آورده، شما بیایید به من انتقال بدید تا من اون وقت 10 تا منبع بلکه بیشتر 50 تا منبع گاهن بتونم برای شما ردیف کنم. دقت کردید؟ اینی که دارم درس میدم خلاف بیان اساتید خودمه، وقتی اینجا رو دارم درس میدم موافق محصول است، موافق ارشاد است، موافق مبسوط است. ما باید بگیم ایشون چی میفرما، نه اینکه ما چی میفهمیم. رفع تکوینی تشریعی یعنی چی؟ رفع تکوینی بر اساس المحسوب ارشاد مبسوط، رفع تکوینی یعنی رفع نسبت به ضعف و عالم تکوین، تصریح ایشان است. و رفع تشریعی یعنی رفع نسبت به ضعف و عالم تشریعی. این تکوین و تشریع یعنی ظرف و عالم تکوین، ظرف و عالم تشریع. رفع تکوینی یعنی رفع ذات و شی، ذات مربوط به عالم تکوین. رفع تشریعی یعنی رفعی که مربوط به کار شارع است. اتکاری کار شارع، ظرف تشریع مربوط به کار شارع، نه مربوط به کار تکوین، ذات تکوین. رفع ذات و شی، حضرت آیت الله عظما دام از ذله میفرماد اگر منظور از این حدیث شریف رفع امتی تسعتون، این نه چیز منظور از این رفع رفع تکوینی باشه اشکال وارده، اشکال وارده، ولی خب رفع تکوینی مد نظر نیست. اینو شارع مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا داره میفرماد از مقام تشریع و در ظرف تشریع. رفعی که اینجا مطرح است رفع تشریعی است نه رفع تکوینی. نمیخواد بگه ذات اینا برداشته شده، تا اون وقت شما بگید اه ما که به وجدان خطر رو میبینیم، نسیان رو میبینیم، اونم به کثرته. این رفع رفع تشریعیه. وقتی رفع شد رفع تشریعی، ببینید شارع مقدس تو احکام چه برخوردی داره، تو احکام تو عالم تشریع. اگر یه موضوعی دارای اثر و حکم باشه، شارع با اون معامله وجودش میکنه. اکردی؟ با اون معامله، چون داره اثره. اثر تشریع عمله، کاره. اگر یه چیزی دارای حکم بود، دارای اثر بود، شارع با اون معامله موجود بودن میکنه. ولی اگر یه چیزی دارای اثر یا حکم نبود، چون تشریع عمله، قطعی به یه چیزی یه حکمی بار کردنه و حال آنکه طبق فرض این موضوع این شی دارای اثر یا حکم نیست، شارع مقدس با اون معامله نبود میکنه. و چون در این موارد، در این موارد نهگانه، در این موارد نهگانه اثری شارع بار ندارد، این است که گفته رفعه خود خطر. بله رفعه خود خطر، منتها ادعا هم عنایتا مجازن، ولی نه مجازه در حسوا، نه تقدیران، نه رفع خطر، رفع نسیان. چون کار من کار تشریعه، اگر این حکمی نداره پس تو چشم من نیست. و این بلاغت این کجا؟ قال و نعم ما قال، از بس ادبیاتش قویه. قد کردید قال نعم ما قال، این کجا اون کجا، مجاز در حذف کجا، مجاز در اسناد کجا؟ قد کردی؟ این رفع تشریعی ما با کلماتش کار نداریم، کسی نگه تشریعی، ولی اینجور بیان کردن این عالمانه با روایت برخورد کردن. این رفع تشریعی میخواد بگه اینا اثر ندارن. به اعتبار اینکه اثر ندارن، بله این رفع خورده به ذات اینها. این مقدار عبارت شده اثانی ان الرفع ينقسم الى تکوینی و هو واضح. ایشون دیگه خیلی تکوینی رو برای شما واضح دیده، دیگه هیچ توضیحی راجبش نمیدن. و تشریعیون، من آدرس میدم رفقا رجوع کنن. و تشریعیون و المراد من، مراد از تشریعی، تشریعی رو دیگه باید شرح بدم، این دیگه واضح نیست. و المراد من رفع تشریعی نسبت و رفع الى شی، به خود شی نسبت میدیم، البته بالعنایت والمجاز والادعاء، عنایت مجاز ادعا. به چه اعتباری نسبت میدیم؟ با متعلق به نسبت، به اعتبار رفع آثارهی. چون شارع مقدس چیزی رو معامله وجودی باش میکنه که دارای اثر باشد، دارای حکم باشد، چون تشریع یعنی این. ولی اگر چیزی داره اثر و حکم نیست، گویا نیسته، فلذا میگه نیست، برداشته شده. به اعتبار رفع آثارهی که قولهی علیه السلام، این نظیر هم داره، لا شک کنده کثیر شک، که صفحه 142 همین روایت شریف رو مد نظر قرار دادیم. لا شک کنده کثیر شک، این لا نافیه به خود شک خورده. کثیر شک که نه تنها شک دارد که کثیرش هم دارد. این داره اخبار میکنه که لا شکل کثیر شک، من به شما میگم کثیر شک شک ندارد. این که واسه صدر و ذیلش میشه پارادوکس که با هم نمیسازد. منتها اگر لای نفی جنس رو زده به شک، به اعتبار اینکه میخواد بگه شک که کسی رو شک تو چشم من اشاره اثر ندارن، همون که اونجا خوندیم. اون نباید به شکش اعتنا کنه. اثری که شک پیش غیر کسی رو شک داره، شک که عادی داره، پیش کسی رو شک نداره. اینه که لای نافیه رو، نفی جنس رو آورده بر سر خودش شک. که قولهی لا شک کل کثیر شک و من المعلوم ان المرفوع. البته کلمه مرفوع اینجا جالب نیست، دقت کردی؟ کاش که میفرمودن ان المنفی با لا، چون لا لای نافیه است، معامله خدمت شما مرفوع کردن و من معامله خدمت شما رفع کردن. و من المعلوم ان المنفی یعنی همون ان المرفوع، یعنی اون شک، لیسه هو و نفس و شک لوجودهی فت تکوین. کسی رو شک نه تنها شک دارد که کثیرش هم دارد. و انما المرفوع هو آثاره. البته ما عرض میکنیم ای کاش این تیکه عبارت رو نمی آوردید، مرفوع آثاره. دقت کردید؟ دلیلم داریم، میگذاریم دیگه، وقت نیست. و انما المرفوع هو آثاره. و هازا، این که مرفوع آثار شک است، سار سببا لنسبت رفع، منظور از رفع همون لا نافیه است، الی ذات شک، اینه که فرموده لا شک. پس نسبت به خود شک، نه نسبت به مقدر، خلافا لونایی که گفتن تقدیر مجاز در هست. و نظیر و حدیث و رفع، چرا کلمه نظیر به کار بردن؟ چون اونجا لا داریم، اینجا رفعه داریم. و نظیر و هو حدیث و رفع، فإن نسبت الرفع الى الامور التسعه نسبت ادعائیتون به شهادت وجود الخطأ و النسیان و ما عطف علیه فی الحدیث به کثرت بین الامه. ولکن لما کانت الموضوعات المذکوره و مسلوبت الاثار، به اعتبار اینکه از دید شرعیت شارعیتش وارد شده، از دید تشریع وارد شده، اینا هم اثر ندارن پیشش، گفته اصلا خود اینا نیستن. ولیکن لما کانت الموضوعات المذکورت و مسلوبت الاثار صحت نسبت و رفع الی ذاتها، ولی نه به رفع تکوینی بلکه به رفع تشریعی. صحت نسبت و رفع الی ذاتها نه به مقدر، به اعتبار عدم آثار این موضوعات مذکوره. دقت رفقا، برای اینکه ببینن ما درست فهمیدیم یا درست نفهمیدیم، این آدرس ها رو ببینید. محصول جلد 3 342. ان الرفع متعلق به نفس تسالا به امر مقدر. خب اینا چیکار کنیم وقتی بیایم اینجا رو مجاز در هست توضیح بدیم؟ اینا که تصریحه، که لا به امر مقدر. محصول جلد 3 351. ارشاد جلد 3 350 به بعد. مبسوط مصحح جلد 3 368. خب حالا سوال می شود که خب حضرت آیت الله عظما، شما که فرمودید نسبت داده شده رفت به خود اینها، منتها به اعتبار رفع آثار، به اعتبار رفع آثار، یا اونایی که گفتن مقدر است، سؤال چه بنابر بیان شما که فرمودید نسبت ادعایی است به اعتبار رفع آثار؟ چه اونایی که گفتن مجاز در حد داریم، چیزی در تقدیر، دقت کردیم اون آثار چیست؟ سوال اون آثار چی هست که به اعتبار اون آثار شما فرمودید نبی اکرم فرموده رفعن امتی، یا به اعتبار اون آثار بنابر نظر دیگران قد کردید بگیم مجاز در حد داریم؟ ایشان میفرماید سه احتمال هست. احتمال اول بگیم جمیع الاثار و هو ظاهر، نظر مبارک ایشون اینه و هو ظاهر، ظاهر از روایت هم همین است که بگیم جمیع آثار منتفی شده. دو،
بگیم مؤاخذه یا همون تعذیب، خصوص مؤاخذه. رفع عن امتی تسعتون، مؤاخذه خطأ، مؤاخذه نسیان، مؤاخذه ما اکره و علی، مؤاخذه ما لا یعلمون، مؤاخذه، خصوص مؤاخذه. قول اول که قول مختار ایشان دامزلو، مؤاخذه و بقیه آثار. قول سوم قولی است که میگه نه، اثر بارز و ظاهر هر فقره، نه تا فقره است، هر کدوم ببینید اثر بارزش چیه، اثر مناسبش چیه. همون مثلا تو مورد تیاره اثر ظاهری که دارد مضرت، مضرت. چرا؟ چون عرض کردیم از حضرت آیت الله مدام ظلو، گفتیم تیاره فال بد زدن یکی از مهمترین مشکلاتش آثار روانی است که برای خودش است و دیگران به وجود میاره. پس رفع عن امتی تسعه، اون چیزی که نسبت به تیاره رفعه مضرتشه، خدا مضرت رو برداشته. دقت کردید؟ مضرت رو برداشته. پس اثر مناسب و بارز در مورد تیاره مضرت، اون آثار روانی است، اونا رو برداشته شده. یا مثلا اگر اون روایت از تیاره تو شرکون رو بگیریم، خب شرک واقعا مضرته دیگه، دیگه از اون بالاتر نداریم. بگیم مضرت حاصل از این شرک بودن نسبت به امت نبی اکرم برداشته شده. یا مثلا نسبت به اون فقره از تفکر و فلوسوست فلخلق، اگر اون معنای رو بگیریم که خلق به معنای مستری است و نتیجهش این شد که وقتی تو خلق تفکر میکنه میرسه به خالق، آخرم به این نتیجه میرسه عالم صدفه است، خب این مضرتش کفره. رفع عن امتی تسعتون کفر فی، این اثر بارزش کفره نه مؤاخذه. البته تو اون هفتا چیز دیگر بله اثر بارزش مؤاخذه است، مؤاخذه. حضرت آیت الله عظما دام ظلو میفرمند دیگه از این سه تا احتمال که دیگه خارج نیست، هر کدوم از این سه تا احتمال رو که بگیری یا نسبت فقره‌ای که ما می‌خوایم استناد کنیم ما لا یعلمون، مؤاخذه قطعیه. قول اول که قول مختار ما بود، گفتیم جمیع آثار من جمله مؤاخذه. رفع عن امتی تسعتون مؤاخذه بر ما لا یعلمون. قول دوم که قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خصوص مؤاخذه، خب مؤاخذه ما لا یعلمون برداشته شد. قول سوم هم گفت اون هفتای دیگه که یکیش ما لا یعلمون باشه، اثر بارزش مؤاخذه است، برداشته. پس طبق هر سه قول و سه احتمال مؤاخذه ما لا یعلمون برداشته شد. ثبت البراءه. براءت چی میگفت؟ میگفت چیزی که نمیدانید اگر مرتکب شدید شما دوچار تعذیب و دوچار مؤاخذه نیستید، مطلوب ثابت شد. فعین ازن یقع الکلام و فهین، این که مراد رفع تشریعی است. البته ما اضافه کردیم، گفتیم حتی بنابر قول اون آقایونی که قائل به مقدرن، دقت کردید، حتی بنابر قول اونا این بحث جاریه. فعین ازن یقع الکلام و فی تعین ما هو الاثر المسلوب الذی صار مصححا لنسبت رفع الى این موضوعات مذکوره، اهو جمیع الاثار کما هو الظاهر مختار ایشان اینه. حالا دلایل ظاهرم عرض میکنیم، او خصوص المؤاخذه اول اثر المناسب، مناسب بارز، اول اثر المناسب و البارز و لکل واحد من تلک الفقرات کالمضره فی التیره و الکفر فی الوسوسه. این کفر فی الوسوسه که ایشان فرموده سبب شد که ما اون صفحه یه مقدار رو اون فقره معطل بشیم. یه نکته ای هم که محل دقته، ببینید ایشون نوشت کفر در وسوسه و حالان که فقره آخر با تفکر در وسوسه، تا حقیقت شروع میشه. این به نظر میاد که تو دوره المحصول، چون این بیانها این بیانهای المحصوله، تو دوره المحصول چون ناظر به شیخ دارن بحث میکنن و شیخ هم نسخه کافی رو انسب دونست که این فقره هست الوسوسه تو فتفکر، اینه که ایشون هم نوشته والکفر فل وسوسه، و حالا که قاعدتا باید مینوشت والکفر فتفکر اگر این نسخه رو بگیریم. دقت کردی؟ یعنی اگر این بیان شیخ صدوق، کلمه نسخه غلط کار بودن، اگر شیخ صدوق، نقل شیخ صدوق رو بگیریم باید بگیم کفر در تفکر، ولی اگر خدمت شما عرض شود که کلام مرحوم کافی رو بگیریم، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی رو بگیریم، باید بگیم فسق والکفر فی الوسوسه والمؤاخذه فی اکثرها من جمله ما لا یعلمون و علی جمیع الوجوه والاقوال. میخوای اینا رو اقوال بدان، میخوای ندان، فرق بین وجوه و اقوال رو قبلا گفتیم. وجوه احتمالات است ولو قائلی نداشته باشد. اقوال به اون وجوه و احتمالاتی میگن که قائل هم براش یافتیم. و علی جمیع الوجوه والاقوال فالمؤاخذه مرتفعتون و هو معنی البراءه. معنای براءت هم چیزی جز این نیست. یه تیکه موند، اونم این که چرا ایشون قائل شدن ظاهر جمیع الآثار. کسی میتونه بگه از کجا ایشون این قول رو انتخاب کردن؟ آفرین. اولیش این است که رفعن امتی تسعتون، و شما مثلا در مباحث ادبیات مثلا خوندید حذف المتعلق دلیل العموم. ما حالا اینا تچه کردیم در درسامون، ولی اینقدر تو مسجد اعظم از این حرفا میشنوید حذف المتعلق دلیل العموم، اینو به نحو موجب کلیه قبول نداریم، به نحو خدمت شما موجب جزئیه قبول داریم. حذف المتعلق دلیل العموم، خب نفهمید چیه ما لا یعلمون؟ متعلق هست شده اطلاق داره، اطلاق زمانی از اطلاق دست بردارید که یه قرینه درست حسابی گنده دستتون باشه به عنوان تعقیب. ندارید بعد این شماره یکش دلیل اول. دلیل دوم از مبسوط مصحح می نویستم جلد 3372 می خونیم این حدیث حدیث امتنانی رفع عن امتی. امتی، امت رو حضرت اضافه کرد به یا، مخصوص امت من است. فلذا این حدیث امتنانه، در مقام منت گذاریه، این مخصوص امم قبل نبوده. رفع عن امتی، خب متناسب با معنای امتنان رفع جمیع الآثار است. این امتنان امتنان درشتی میشه تا فقط مؤاخذه رفع جمیع الآثار. سه، دلیل سوم روایاتی که خارجن کمککار این نظر است، که دیگه من اون روایات رو نمیخونم، رفقا میتونن رجوع کنن ببینن ایشون چه روایاتی رو تمسک کردن. تخصیصش چیه؟ خب حالا فعلا اولیش تا ثانیش کو؟ به چه دلیل؟ بسیاری از جامعه هم میدنیم مثلا اثر بعضی خطا نسیان برداشته نشده استرسلات در خیلی از امور عبادی دیگه نه برداشته شده. الان ایشون این نکته رو میفرمان، دقت کردید که نه جمیع آثار برداشته شده الا مواردی که تخصیصا خارج شده. اوکی؟ تخصیصا خارج به خاطر یکی دو موردی که خارج شده که ما نمیایم خصوص مؤاخذه بگیریم، که یا خصوص اثر بارز بگیریم، میگیم همه الا این دو سه تایی که استثناء شده. عرف همین کارو میکنه، قاعده عرفی همینه که بگیم همه الا این چند تایی که استثناء شده. اون جایی که استثناء شده خب بله دست برمیداریم. ضمن اینکه این حدیث خیلی بحث داره، خیلی حدیث طولانی و بحث، این خطا، این نسیان کدوم خطاه، کدوم نسیان؟ من اگر اونا رو باز می‌کردم خیلی این حدیث برای خودش، خدمت شما عرض شود که جایگاه بیشتری پیدا میکرد، تا این مقدار که فقط خوندیم و رفتیم چون چاره‌ای نداشتیم بعد یه صفحه اونیم بخوانیم. دقت کردید؟ اون وقت اون بیانات رو اگر شما ببینید بیشتر جواب این سوال شما داده میشه. ثانیه‌تون چی بود؟ اینکه حالا اولا ثانیه بر صورت عرض کردیم قائل به بقیه داریم، ولی ایشان دامزلول عالی اونای دیگر هم خدشه کردن، نه تنها بر این دلیل آوردن بلکه بر خصوص مؤاخذه و اثر مناسب خدشه هایی دارن. ما نمیگیم حالا بپذیرید، ما اینجا میگیم حضرت آیت الله عظمت دامزلول نذاشیم. نعم همین چیزیست که سرور عزیزم فرمود. ما گفتیم ظاهر جمیع الاثار است، ولی اینو تخصیص میزنیم الا اونجاهایی که ما اخرجه او به دلیل، اونجایی که دلیل قطعی داریم نه این اثر برداشته نشده. خب دیگه اونجا باید تن در بدیم دیگه. تخصیص مثل کجا؟ فرض بفرمایید یه نفر بین مائعه مردد بین خمر و خل براءت جاری کرد، سر کشید، اتفاقا فبان انه خمر رو مشخص شد خمره. خب مؤاخذه برش آثار بر خم بودنش از این چه نمیدونست، مالا یعلمون بود، برداشته شده. ولی سؤال، خب این خم خورده، خب این دهانه، حالا خدمت شما حالا هرچی، این دهانش، این فمش، این زبانش متصل شده به خم، بگیم حالا دیگه لازم نیست اینو طهارت هم بکنه، این نجاست هم نداره؟ میگه نه دیگه، اینجا ضرورت فقه می شود دلیل بر این که خمر نجسون و باید چیزی که متصل به خمر می شود این طاهر باشد. دقت کردید؟ فلذا طهارت رو دیگه این نمی سازد. باید نه هم چشم این مقتضی الحدیث هو رفع و کل اثر علا مختارنا، چون ایشون فرمود هو ظاهر، این نه هم بنابر مختار خودشونه نه بنابر اون نظرهای دیگه. ان مختز الحدیث هو رفع کل اثر مترتب علی المجهول، مجهول ما لا یعلمون، الا اذا دلت دلیل علی عدم رفعه، که نجاست الملاقی، ملاقی مثل فم، احیانا اگر رو پیرنش مثلا هم ریخته باشد، فیما اذا شرب الماء المشکوک فبان انه خمر فلا ترتفع النجاست کل ما لا الخمر، دیگه این برداشته نمیشه، فلا ترتفع اون نجاست و کل مالا قلخم، بگه آقا روایت گفت رفعن امتی تسعه این نجس هم نیست، دیگه نه، فلا ترتفع اون نجاست و کل مالا قلخم من جمله دهانش به ضرورت الفقه، ضرورت فقه خم نجسه و نجس به چیزی ملاقات کنه نجس میشه، به ضرورت الفقه علا عدم ارتفاع مثل حاضه الاثار الوضعیته، ضرورت فقه هست که مثل این آثار وضعیه‌ای که نجاست حاصل از خم باشد اینا برداشته شدنی نیست. بفرمایید. سلام. مثلا این مالای علمون
که لایعلمون
آفرین. احسن باریک الله. آفرین. بعضی آقایان فرمودن حضرت آیت الله عظما اصلا این تخصیص نیست، این تخصصا خارجه. فکر همین که آجای سلواتی فرمود اینا اصلا تخصیص نیست، روایت داره اون چیزی که مربوط به فعل مکلفه میگه رفع عن، اون خود شما فرمودید این در مقام تشریعه، تشریع ناظر به مقام مکلفه، ناظر به مکلفه، خب اصلا این که به دهانش برخورد میکند یا نمیکند این که ناظر به مقام مکلف نیست، به عمل مکلف نیست، فلذا این موردی که شما گفتید اصلا الاش هم الا استثناء منقطع است نه استثناء متصل، فلذا امثال همین همچی آقا به عنوان استثناء واقع نمیشوند، بعضی دیگه حتی بالاتر بردن. فقط یه نکته میماند، ایشون فرمود الا عدم ارتفاع مثل هذه الآثار، این مثل آیا موضوعیت دارد در کلام ایشون یا نه همین جوری آمده، فردا انشالله تعالی عرض میکنیم. خیر، ایشون با علم تمام کلمه مصر را آورده به فضل الهی، نکتش فردا. استغفرالله و الحمد.